و تهیه کننده، تنظیم کننده و تصویرگر نهایی برنامه ملیحه کاظمی. کارشناس و مهمان این برنامه استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز قلب شهید رجایی، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی دکتر اکبر نیک‌پژوه، پیامک 30102 و تلفن 021-22-65-28-76. خب دکتر نیک‌پژوه مهمان برنامه هستن. آقای دکتر عرض ادب، خیر مقدم و حالا خیلی هم از فروردین نگذشه، من سال نو رو خدمتون تبریک میگم، نماز روزاتون قبول باشه و خدا قوت میگم به شما. آقای دکتر در مدت 2 سال با رسانه رادیو سلامت همکاری پیوسته داشتین و ما از شما موفتیم از ابتدای کرونا، البته قبلش هم که در رسانه در خدمت شما بودیم و خود من از شما خیلی یاد گرفتم.
خواهش میکنم اجازه بفرمایید. سرکار خانم دکتر فرحی، منم خدمت شما، همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیز شما عرض سلام داشته باشم، سال نو رو تبریک بگم، عید نوروز رو تبریک بگم و حلول ماه رمضان رو هم تبریک بگم. من در خدمت شما هستم، باعث افتخار هست که بتونیم در خدمت مردم عزیز کشورمون و همه فارسی زبانان که صدای ما را هر جای دنیا از طریق اینترنت اینا بشنوند باشیم. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم دکتر نیک‌پژوه و سپاسگزار که از طریق ایران صدا و سایت رادیو سلامت هم همواره میتونن شنونده باشن در هر جایی که هستن. دکتر نیک‌پژوه، امروز روز جهانی بهداشته، شاید در طی 100 سال اخیر به اندازه 2 سال اهمیت بهداشت خودش رو نشون نداده بود. دکتر بهداشت اصلا چقدر مهمه در زندگی ما؟
بله چشم. اگه اجازه بفرمایید من یه تصحیح کوچولو بکنم، چون الان یه سرچ کوچولویی کردم. روز جهانی بهداشت فردا پنجشنبه 18 فروردین هست که مصادف با 7 آوریله.
بله.
اگر به گذشته برگردیم، چیزی که من اینجا میخونم، در 7 آوریل 1948 میلادی در نیویورک، بله، نخستین اساسنامه کنفرانس بین المللی بهداشت سوی سازمان جهانی بهداشت تدوین شد و به این جهت این 7 آوریل که 18 فروردین ماه میشه روز جهانی بهداشت نام گرفته.
بله.
خانم دکتر فرحی، خیلی جالبه، من الان سرچی که کردم، هر سال معمولا یک شعاری رو سازمان جهانی بهداشت انتخاب میکنه. من از آخر برمیگردم. بله. به اول، مثلا یه چند تا مورد رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، مثلا چه اسمهای خوبی رو، شعارهای خوبی رو مثلا انتخاب کردم. مثلا سال 1369،
بله،
نوشته سیاره ما، سلامت ما، جهانی فکر کنیم، منطقه ای عمل بکنیم. سال 68 مثلا شعارش این بوده بیایید از سلامتی بگویید. سال 67 بهداشت برای همه، همه برای بهداشت. یه سال دیگه شعارش این بود واکسیناسیون فرصتی گرانبها برای حفظ جان کودکان. سال 66 شمسی گفته. بله. 65 سالم زیستن، پیروزی همه. یه سال دیگه جوانان سالم، بهترین پشتوانه ما. یعنی واقعا میبینیم که با انتخاب چند کلمه ای که یک عبارت رو تشکیل میدن، واقعا هر سال رو تونستند یه شعار خوبی، مثلا یکی از سالهای عمر را طولانی کنیم، یکیش از بهداشت برای همه تا سال 2000، این مثلا قبل از سال 2000 بود. سیگار یا سلامت، انتخاب با شماست. کودک سالم، آینده مطمئن. میبینیم که چقدر شعارهای خوبی رو سازمان جهانی بهداشت انتخاب کرده. با دیابت هم میتوان شاد و توانا زیست. این برای سال 1350ه. یعنی حدوداً 50 سال قبل اشتباه نکنم. شاید اون موقع مثلا دیابت تازه شناخته شده بود، درمان‌های تو، ولی اونجا می‌خواستن امید بدن که کسی که دیابت گرفته نباید ناامید باشه. یا بهداشت از خانه آغاز می‌شود، غذای بهتر برای دنیایی بهتر. سال 54 شعارش بوده نقطه پایانی بر آبله. خب ما میدونیم که آبله به عنوان یک بیماری عفونی خیلی از انسانها رو درگیر کرده بود، ولی همین واکسیناسیون بود که دنیا رو از آبله نجات داد. حالا اگر برگردیم به سوال شما که سوال بسیار بسیار اساسی هست که بهداشت چقدر اهمیت داره، توی ایران بهداشت رو میدونین که ترجمه هلس رو گذاشتن بهداشت دیگه، که همون سلامت هم میشه. درست. یعنی ما به نوعی بعض قدیم بهداشت چیز میکردیم، ولی الان سلامت بیشتر مقبول هست. بالاخره تعریف سلامت هم که همه ما میدونیم که عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، روحی. فقط اینطوری نیست که ما بیماری نداشته باشیم، ولی اون چیزی که در فرهنگ ما جا افتاده معمولا اینطوری هست که وقتی از بهداشت صحبت میکنیم میخواییم اهمیت پیشگیری از بیماری ها، بهتر زندگی کردن و اینکه چطور بتونیم سلامت خودمون رو حفظ بکنیم و اون رو ارتقا ببخشیم به ذهن ما متبادر میشه. در این دو سال اخیر کاملا صحیح میفرمایید خانم دکتر، خیلی از عبارت بهداشت، سازمان جهانی بهداشت، کرونا، بیماری های قابل انتقال، اپیدمی، پاندمی، واکسن، دارو صحبت کردیم. یعنی این آموزشی که این دو سال مردم راجع به یک اپیدمی دیدن، من فکر میکنم با توجه به اینکه رسانه ها هم خیلی فعالیت خوبی داشتن، شبکه های اجتماعی فعالیت خوبی داشتن، میشه گفت که خیلی دانش مردم در این زمینه بالاتر رفته و دیدیم که با دخالت همین رسانه های که در اختیار مردم اخبار رو میذاشتن و با پیروی از پروتکل های بهداشتی و تامین واکسن، واقعا تونستیم که یک اپیدمی به این وسعت و یک پاندمی به اون وسعت در کل جهان رو تا حالا به نوعی به نظر من خوب کنترل بکنیم. اگر در نظر بگیریم 100 سال قبل رو که اپیدمی و پاندمی آنفولانزا اومده بود، اون موقع مثلا 50 میلیون نفر از جمعیت اون زمان، 20 تا 50 میلیون نفر، یعنی آمارها متفاوته، که ما جان از دست دادیم. در حالی که در این اپیدمی به نظر میرسه با توجه به اینکه جمعیت به مراتب بیشتر است، سفرها بیشتر است، تراکم جمعیتی بیشتر هست، ولی من فکر میکنم با توجه به افزایش دخالت رسانه ها، رعایت پروتکل های بهداشتی، تامین واکسن و واکسیناسیون، نوع انسان تونست که این اپیدمی رو به نظر من به خوبی مدیریت بکنه، هرچند که ما خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم، ولی به نظر من بالاخره در مقابل یه چنین اپیدمی شاید بشه گفت که عملکرد مناسبی جامعه جهانی، جامعه انسانی داشته، هرچند که بالاخره نواقصی هم بوده و هست که انشالله باید جبران بشه. بنابراین کاملا صحیح میفرمایید بهداشت بسیار بسیار مهم هست و اصولا همیشه پیشگیری هم مقدم بر درمانه، هم ارزانتر از درمانه و هم که هزینه اثر بخشتر از درمان و چنین مواردی است. من در خدمت شما هستم.
دکتر نیک پژو، یک نقل قول بسیار معروفی است در جوامع پزشکی و در حتی جوامع اقتصادی که معیار و در واقع یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای نظام‌های سلامتی بهداشت و پایه‌ریزی‌های بهداشت و پیشگیری هست. چقدر مهمه؟ یعنی شما الان صحبت کردن از پیشگیری، در واقع یه نقل قولی است که میگن در جوامع پیشرفته نمیگذارن انسان‌ها به راحتی وارد مرحله بیماری بشن، از این طریق اقتصاد درمان و در واقع کمک می‌کنن که انسان‌ها طول عمر بیشتری داشته باشن و سالم‌تر زندگی کنن. اینم از در واقع وظایف متخصصین بهداشتی و برنامه‌ریزی‌های بر پایه بهداشت.
بله کاملا درست میفرمایید. ببینید خانم دکتر، بالاخره همه ما خواهیم مرد، یعنی درست. ما که فعلا این امکان نیست که تا نهایت زندگی کنیم، ولی موضوع این هست که دقیقا شما درست گفتیم، بهتر زندگی بکنیم، سالمتر زندگی کنیم و سالمتر پیر بشویم. مثلا حتی اگر احتمال داره که ما سکته قلبی بکنیم به هر دلیلی، اگر توی 40 سالگی این اتفاق بیفته، خب باقی مانده عمرمون رو با ناتوانی بیشتری طی خواهیم کرد، ولی اگر این در مثلا 70 سالگی 80 سالگی اتفاق بیفته، خب ما تا 70 سالگی 80 سالگی بهره بیشتری هم برای خودمون خواهیم داشت، هم برای جامعمون، هم برای اعضای خانوادهمون خواهیم داشت. بنابراین هدف اینه که انسان بتونه به نهایت درجه سلامت و فایده بودن، پرکیفیت زندگی کردنش برسه و سالمتر پیر بشه. و الا اینطوری نیست که ما بخوایم که با بهداشت یا پیشگیری کلن جلوی بیماری رو بگیریم، نه، ما میخواییم زمان رو به عقب بندازیم، بیماری ها رو در زمان طلاییشون کشف بکنیم، نذاریم بیمار بشیم، اگر بیمار شدیم نذاریم عوارضش گریبانگیر ما بشه و در نهایت زندگی سالم تری داشته باشیم. کاملا درست میفرمایین. اصولا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت این وظیفه رو داره که برنامه ریزی رو انجام بده با حضور، کاملا درست فرمودیم، متخصصین بهداشتی، بله، اپیدمیولوژیست ها، متخصصین پزشکی اجتماعی که هم رشته ای های عزیز من هستن، اقتصاد سلامت، همه اینها.
درست.
خب که اگر چنین کاری رو بکنه میتونه که اقتصاد سلامت کشورمون رو هم بهتر بکنه. خب اگر یک بیمار دیابتی به موقع کشف بشه، یا اگر نذاریم یک فردی تو 30 سالگی دچار دیابت بشه، با روش‌های پیشگیری بتونیم که بروز دیابت رو به جای 30 سالگی بندازیم تو این فرد به 40 سالگی،
بله،
خب بستری بیمارستانی کمتر خواهد شد، دارو کمتر مصرف خواهد شد، عوارض بیماری در این فرد کمتر خواهد شد، کمتر دچار عوارض عروقی مثل حادثه‌های مغزی، سکته مغزی، سکته قلبی، نارسایی قلبی و چنین مواردی در این فرد خواهیم شد. بنابراین می‌بینیم که بله، اقتصاد سلامت هم تحت تاثیر این برنامه ریزی ها هست، ولی وزارت بهداشت حداکثر 20 تا 30 درصد قدرت داره که این کار رو انجام بده، بقیه‌اش با همکاری سایر وزارتخونه ها و سایر نهادها هست. مثلا خب ما باید غذای سالمی در اختیار داشته، بله، باشیم، که وقتی به مردم میگیم که غذای سالم استفاده بکنین تا دچار دیابت نشوین، تا دچار فشار خون نشوین، این باید در دسترس ما باشه دیگه. خب این از جمله وظایف سازمان مثلا وزارت جهاد کشاورزی، بله، هست. خب درسته که وزارت بهداشت هم باید از طریق سازمان غذا و دارو نظارت بکنه، ولی بدون هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی این مهم ممکنه که در اختیار ما قرار نگیره. یا مثلا ما میگیم که مردم باید ورزش بکنن، روزی نیم ساعت بهتر ورزش بکنه. خب الان من امروز میخوام ورزش بکنم، خب باید این امکانات در اختیار، بله، من رو شهرداری قرار بده، مبلمان شهری، فضای فیزیکی شهر، همش دست به دست هم بدن که من بتونم مثلا با دوچرخه تردد کنم، در حالی که الان میترسم،
بله،
چون موارد مناسب وجود نداره، من نمیتونم به سر کارم با دوچرخه بروم. بنابراین میبینیم که همه چیز باید دست به دست هم بده که این سلامت نهادینه بشه. یا مثلا خب من به عنوان متخصص پزشکی اجتماعی از مردم همیشه تقاضا میکنیم که دخانیات رو ترک بکنن،
درست،
سیگار نکشن، قلیان نکشن. خب ولی اگر در یک فیلم سینمایی نشون داده بشه که جوانا دارن به عنوان تفریح قلیان میکشن و این رو یه چیز عادی و انگار یه تفریح نشون بده، چه اتفاقی میفته؟ خب این قبح استفاده از قلیان شکسته میشه، ما میبینیم که صدا سیما اینجا میاد چیکار میکنه، اثر داره. یا میگیم،
بله،
سیگار نکشین به مریض،
بله،
تو زمستون، ولی مریض میگه خب من سیگار نکشم، این آلودگی هوا رو چیکار بکنم دیگه، من به عنوان متخصص اونجا نمیتونم دیگه زیاد صحبت کنم. بنابراین میبینیم که آلودگی هوا هم که تحت اختیار وزارت بهداشت نیست، مثلا تحت تاثیر خودروسازی ها،
بله،
هست، تحت تاثیر ترافیک هست، تحت تاثیر شهرداری هست، اینکه ما مثلا اگر خودرو الکتریکی رو زیادتر بکنیم چقدر آلودگی کمتر میشه، یا بنزین هامون استانداردشون بره بالا چقدر بهتر میشه، همه اینا میبینیم که دست به دست هم میدیم که سلامت یا بهداشت مردم رو تامین بکنیم. وزارت بهداشت 20 تا 30 درصد اثر داره، ولی میتونه با سیاست گذاریش سایر نهادها رو هم راهنما باشه که انشالله سلامت جامعه انسانی ما، نیروی انسانی ما که میشه گفت که مهمترین سرمایه کشور ما نیروی انسانی هست دیگه، در همه کشورها اینطوری هست که اگر سلامت نیروی انسانی تامین بشه انشالله میتونه که این انسان سایر هم نوعان خودش رو هم کمک بکنه و یه زندگی انشالله خوبی داشته.
انشالله بسیار سپاسگزارم از شما دکتر نیک پژو بابت توضیحاتتون و در واقع نگاه موشکافانه به مسئله بهداشت در و نقشون در جامعه. خب قراره راجبه بهداشت در ماه مبارک رمضان و روزه داری هم صحبت کنیم، یه بخش رو بشنویم در مورد ورزش و روزه داری و بعد هم با دکتر نیک پژو مفصل در مورد بهداشت و روزه داری صحبت بکنیم. در مورد کرونا ویروس هم حتما صحبت خواهیم کرد.
ورزش نه تنها با روزه منافاتی ندارد، بلکه در صورت انجام صحیح آن فرد روزه‌دار را در مقابل سختی روزه‌داری